همچنین گفت اگر آمریکایی‌ها می‌ماندند، انقلاب عمر 40 ساله نمی‌کرد و در همان دهه اول به گفته او کار انقلاب تمام بود. اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط دو کشور تا کنون انجامید. گرچه در ماه‌های اخیر بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در داخل و خارج ایران خواستار مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شدند و از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه انتقاد شده، اما علی خامنه‌ای رهبر ایران پیش از این از مذاکرات قبلی با آمریکا ابراز پشیمانی کرده و گفته بود که همانند آیت الله خمینی، بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی، مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. در قطعنامه راهپیمایی روز 13 آبان ماه امسال هم با هر نوع مذاکره با آمریکا مخالفت شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما در همین زمینه محمد زرقامی در گفتگوی با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، از او پرسیده چرا در مراسم 39 سال اشغال سفارت آمریکا چهره‌های نظامی ارشد سپاه پاسداران و بسیج جلودار سخنرانان این مراسم بودند. کوروش زعیم در تهران:
این تحریم ها افزون بر این که برای ملت ایران فاجعه بار خواهد بود، بیش از همه به منابع مالی سپاه برای عملیات برون مرزی و کمک به حزب الله و دیگر گروه های مورد پشتیبانی شون آسیب میزنه. به ویژه فهرست 700 شخصیت و نهادی که اعلام کردن، هنوز نمیدونیم اینا کی هستن و احتمال قوی شامل فرماندهان سپاه و شرکت های مورد نیازشون در درون سپاه و برون مرز خواهد بود و فشار و آسیب تحریم ها بنابراین افزون بر اقتصاد صنعتی کشور که تقریبا به خاک نشسته، بر سپاه بیشترین خواهد بود. به همین دلیل سپاه و بسیج بسیار خشمگین هستند و نگرانی و خشم خودشون رو در قالب چالشگری زبانی نشون میدن. البته هیچ کدوم از این واکنش ها بدون اجازه یا ترغیب رهبری انجام نمیگیره، ولی دولت جانب احتیاط رو پیش گرفته و سنجیده تر سخن میگه.
فکر میکنید که هدف و پیام مراسم امروز 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا، با توجه به اینکه شورای نگهبان هم در اصل لایحه CFT رو رد کرد، همزمان هدف و پیامش چی میتونه باشه برای داخل ایران و برای خارج از ایران؟
من تصور میکنم هدفش همون نگرانیشون از اینکه چه خواهد شد در جامعه چالشگری و اینکه و استقلال سازمانی یا کشوری نشون میدن. البته من اینو زیاد خردمندانه نمیبینم، ولی بیشتر میخوان به کشورهایی که اینها پشتیبانی میکنن یا گروههای مسلحی که اینها پشتیبانی میکنن در منطقه، دارن نشون میدن که هیچ نگرانی ندارن و اینا کماکان خواهند تونست اونها رو پشتیبانی بکنن و این چالشگری که یک کمی زیاده از حد هست برای خواباندن نگرانی اونهاست، ولی نگرانی خودشون به هیچ وجه، اینجوری که من میبینم از لابلای جمله ها دیدم، به هیچ وجه رفع نشده.
آقای زعیم، یک سوالی را میخواستم بپرسم. در صحبت‌های آقای جعفری یک نکته نهفته بود و ایشون گفتن که اگر آمریکایی‌ها در سفارت باقی می‌ماندند، انقلاب 40 ساله نمی‌شد و به گفته ایشون در همان دهه اول کار انقلاب تمام بود. منظور ایشون از این، از بیان این مسئله چیه؟
خب البته این یک کمی اغراق‌گویی بقیده من. البته بیشتر مردم ایران بعد از 40 سال خواهند گفت که کاش همون دهه اول تمام شده بود. ولی منظورشون اینه که بعد از جنگ نیاز داشتن که یک دشمن تراشی بکنن و با این و شعارهای ضد یک ابرقدرت رو بزنن که بتونن بسیج بکنن برای فعالیت‌های دیگرشون. من دلیل دیگه‌ای نمی‌بینم، چون تنها موقعی که اینها نیاز به پایداری خودشون میبینن، دشمن تراشی میکنن.
آیا فکر میکنید که این راهپیمایی امروز میتونه تأثیرگذار باشه در مسئله سیاست‌های آینده، با توجه به اینکه تحریم‌ها هم آغاز خواهد شد؟ آیا میتونه تأثیری بگذاره روی مسئله ایران و آمریکا، مسئله ایران و کشورهای منطقه، با توجه به اینکه از حتی در این مراسم شعارهایی هم علیه عربستان سعودی سر داده شده؟
بله، گاهی دولت‌های چالشگر و ستیزجو در تاریخ وقتی میخوان پنهانی مذاکره کنن و مسائلشون رو دور از دید ملتشون رفع و رجوع بکنن، از این شعارها میدن. امیدوارم این دفعه همینطور باشه. چون میدونم که دولت هم بسیار نگرانه و این تحریم ها دولت رو ناتوانتر و ناکارآمد نشون میده. همه تلاش های دولت هم و دستگاه دیپلماتیکشون و اینکه به هر دلیل زدن تا جلو تحریم ها رو بگیرن یا دست کم با کمک اروپا و روسیه و چین و هندوستان تأثیر اونو کمتر کنن به بنبست خورده و در نتیجه دولت هم به شعارگرایی و وعده‌های سرخرمن دادن افتاده. اینا همه برای امیدوار کردن مردمه، ولی مردم از این خط امید گذشتن و دیگه فریب شعار رو نمیخورن، باید عمل کرد. من همون گونه که توی تحلیل هایم به صراحت گفتم، حکومت در نهایت باید شهامت به خرج بده و دست از شعارهای بیپایه برداره و تن به تحول بنیادین ساختاری که ما پیشنهاد کردیم و سلامت و امنیت همه دستندرکانان و دستندرجیبان مردم رو هم تضمین میکنه بده، که بجز چنین تحولی راهی بجز سرازیری با شیب تون نخواهد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با کوروش زعیم در تهران.
هر حکومتی تو ایران باشه، آمریکا میگه که شما باید مثل گوسفند بریم تو طویله و صداتونم در نیاد و ما هر کاری بکنیم. اسرائیل از اون طرف میزنه میکشه، پس چرا به اون هیچی نمیگه؟ خب شما که ادعا میکنید بیطرفی، صدای ما رو چرا پخش نمیکنید؟
آسه داری کشور داری میبری رو به جنگ. مردم ایران همه سر طلبن، مردم ایران دوست دارن با همه دنیا رابطه برقرار کنن، ولی تو دار دستت داری مملکتو به نابودی میکشونی. شما ایرانی نیستین، شما متعلق به این کشور نیستین و آخر عاقبتتون هم دست مردم ایران خواهد افتاد. اگه 48 ساعت این مردم از خونه هاشون بیرون نرن، سر کار نرن، کار شما تمومه. شما دقایق آخر زندگیتون رو داری به سر میبری. من فقط این پیغامو برای بسیجیا و سپاهیا میدم که دارم زیر پرچم شما خدمت میکنم و حقوق بگیرای شما، مزدورای شما، شما همه رو فرار میکن، سرمایه هاشون خارج از کشوره، بچه هاشون اون بره دنیا. اینا اگه برن شما دیگه جایی نداری، پس بهتر به مردم بپیوندی چون دیگه فرصتی نیست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که 42 میلیون متر مکعب فاضلاب در این استان پس از تصویب منظور احیای دریاچه ارومیه به بسترین دریاچه سرازیر خواهد شد. الهی روانشاد در همین زمینه دیدگاه علی ناظمی، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا رو پرسیده که میشنوید.
من فکر میکنم که این ممکنه شاید یک مقدار از مسائل کم بوده آب رو در دریاچه ارومیه حل بکنه، اما اگر دقت کافی روش نشه ممکنه مسائل زیادی در مورد کیفیت آب و آلاینده هایی که در دریاچه ارومیه انبار میشه داشته باشه.
آقای ناظمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفته که فاضلاب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد شد. این تصفیه از دیدگاه شما تا چه حد صحیح انجام خواهد شد؟
مسئله تصفیه آب‌های شهری یک مسئله دشواری هست، به خاطر اینکه آلاینده‌هایی که در آب‌های شهری هستند نیاز به تکنولوژی بسیار بالایی هست برای تصفیه اونها، که تکنولوژی مسلماً گرانی هم هست. فقط این رو میتونم عرض بکنم که اگر آلاینده‌ها به میزان کافی تصفیه نشن و وارد دریاچه ارومیه بشن، شاید سطح آب دریاچه ارومیه بالا بیاد، ولی در کنار این آلاینده های بسیار زیادی وارد دریاچه ارومیه خواهند شد که باعث میشه اکوسیستم دریاچه ارومیه مسلما تحت تاثیر قرار بگیره. این میتونه حتی تاثیراتی روی شهرهای اطراف مجددا داشته باشه. نمونه بسیار خوب این تمهیدات رو میتونیم در دریاچه آرال ببینیم در شوروی سابق، که در حال حاضر باعث بسیار مشکلات زیست محیطی شده.
آقای ناظمی، مواد و عواملی که احتمال داره در فاضلابی که به دریاچه ارومیه روانه میشه موجود باشه چه هستن و چه تأثیری بر روی آبزیان دست کم خواهند داشت؟
خب شما نگاه بکنید که در آب‌های شهری به خاطر تنوع رفتارهای اقتصادی اجتماعی انسان، خب ما مقدار تنوعی که در آلاینده‌ها داریم بسیار بسیار زیاد هست. مثلا در یه محیط شهری ما آلاینده های دارویی خواهیم داشت، ما آلاینده های شستشو کننده خواهیم داشت، بسیار بسیار ممکنه مقدار نادرستی از کودها استفاده بشه و همه اینها میتونه وارد آبهای سطحی بشه و بعد وارد سیستم تصفیه بشه. مهم اینه که اون سیستم تصفیه اون چه آلاینده هایی رو بتونه از آب بکشه بیرون. چیزی که مهم هست اینه که بسیاری از آلاینده ها شاید تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته برای جدا کردن مثلا آلاینده های دارویی احتیاج هست که من به درستی نمیدونم که آیا این تکنولوژی ها در ایران وجود داره یا خیر، و اگر یک وجود داشته باشه آیا در یک چنین مقیاسی قابل بهره برداری هست یا خیر. مثلا مهم این هستش که اگر این آلاینده ها به درستی جدا نشن از پساب ها، مسائل ثانویه بسیار بسیار زیادی میتونه برای اکوسیستم دریاچه ارومیه و شهرهای اطراف ارومیه وجود بیاره.
با این گفتگوی الهی روانشاد با علی ناظمی، کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در کانادا، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.